بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. این مقداری راجع به قصه ذبح اسماعیل که در سوره صافات آیه 99 تا 113 آمده است. این آیه شروعش موقعی است که حضرت ابراهیم آهنگ مهاجرت کرد، یعنی از سرزمین بابل و عراق آهنگ اراضی کنعان بود. این آیه از اونجا شروع می‌کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال انی ذاهب الی ربی سیهدین، یعنی من الان دیگه آهنگ مهاجرت به سوی خدا، یعنی میرم اونجایی که خدا میخواهد و خدا اون چی که بهتره در من خواهد خواست. اونوان حیرت ابراهیم در اون موقع فاقد و اولاد بود، عرض کردم عمرش 75 سال بود. این را هم بد نیست بدانید که حضرت ابراهیم 1996 سال قبل از میلاد مسیح متولد شده است، یعنی 2000 سال که ما امسال سال 2000 میلاد مسیح هست، یعنی 4000 سال پیش. حضرت ابراهیم اون وقتی که از عراق مهاجرت کرد 75 سالش، اولاد هم نداشت، لذا دعا کرد رب هب لی من الصالحین، یعنی فرزند صالح میخوام. خدا هم این دعا و درخواست رو اجابت کرد. فبشرناه به غلام حلیم، و ما هم او را بشارت دادیم به یک فرزند که این فرزند دارای چنین صفتی است، حلیم. حلیم از نظر لغت به معنای عاقل و بردبار، هم عاقل است و هم صبور و بردبار و مقاوم است. پس ببینید این دعا را که حضرت ابراهیم کرد اولادی که نداشت، و مسئله ذبح راجع به همین فرزنده، چون پشت سرش گوش میدید فلما بلغ معه السعی، یعنی این که این غلام این فرزند به حد رشد رسید، یعنی به اندازه رسید که می توانست با پدرش کمک بکنه برای کارهای روزمره پدرش، سعی یعنی کوشش در و تلاش در امر معاش، یعنی شد کمک پدرش به حدی رسید که یک جوان برومندی شد که در روایات میگه 13 سالش بود که می توانست کمک بکنه. البته اینا درست بودن اینجور نیست که حالا خدا حضرت ابراهیم هم درست بود. فلما بلغ معه السعی، به حد رشدی رسید که کمکیار پدرشه، دستور آمد که اینو قربانی کنه. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یعنی من در خواب به من چنین ارائه شده که من تو رو باید قربانی کنم. حالا این چگونه است؟ اولا انبیاء میگم خواب و رؤیای انبیاء این نوعی وحیه، دستوره. حالا چی دیده در خواب ابراهیم؟ آیا اون منظره این که حضرت اسماعیل را خوابونده و ذبح میکنه به او ارائه داده شد، یا اینکه یه چیزایی به او ارائه شد که ابراهیم استنباط کرد ازش که یه همچین دستوری داره؟ فانظر ماذا ترا، حالا تو چی میگی؟ من چنین دستوری در خواب به من داده شده، حالا فانظر، این خودت فکر کن چی میبینی، چی فکر میکنی، چگونه میاندیشی؟ ببین اون غلام حلیم اینجا روشن میشه. قال یا ابت افعل ما تؤمر، همونجور که دستور گرفته ای عمل کن. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، خواهی تو مرا از افراد صبور مقاوم در پیشگاه حق یافت. فلما اسلما، یعنی هر دو به حالت تسلیم در پیشگاه حق. فلما اسلما و تله للجبین، یعنی حضرت اسماعیل را خوابان، تله یعنی او را خوابان، للجبین، جبین اللحاظ لغت دو معنی داره، یکی پیشانیه، یکی هم این طرف اون طرف جبه است، هم به این اما نمیدن جبینه، پیشانی هم جبینه. حالا بعضی خیلی از مفسرها جبین را چون مفرده یکیه کیه گفتن یعنی پیشانی، و این میگن به درخواست خود حضرت اسماعیله که مرا دمر بخوابون که موقع ضعف چشمت به صورت من نیفته که مبادا ترحم پدری تو را از این عمل خطیر باز داره. ولی این حرفا نیست، چون جبین کسی که کسی میخواد قربانی بکنه که رو پیشانی میخوابونه، که این عین گوسفندی که میخوان ذبح بکنن یه ور میخوابونن. خب این یک طرف جبینه دیگه، جبینه این نبوسته، برای اینکه یک طرف میخوابه. علی حال تله یعنی حضرت اسماعیل را خوابان للجبین، و نادیناه ان یا ابراهیم قد صدق در رویا، همون آن ندا رسید که ابراهیم رؤیا را به حقیقت رسوندی، یعنی اون چی که از تو درخواست شده بود و اون دستوری که به شما داده شده بود تو تحقق دادی، یعنی همه کارا شد. اون وقت تو فرزند تو آوردی و کار به دست گرفتی و چه کذا، و چون غرض آزمایش بود تو این آزمایش رو خوب انجام دادی، اما چاقو ندارد گلو. حالا بعد روایات داد که حضرت جبریل آمد چاقو رو بگردوند، ولی خواهی آیه می فرماید به این که قد صدق در رویا، تومی فلما اسلما و تله للجبین اون وقت نادیناه و انیا ابراهیم قد صدق در رویا. دیگه بقیهش این آیه نداره که چاقو گذاشت نزاشت، اما چاقو به دست این کار رو کرد که آماده بود دیگه. خب خبر دستور آمد که خلاص شد، از آزمایش در آمد، امتحان رو دادی، خوب هم امتحان دادی، صد در صد بردی. انا کذالک نجز المحسنین، ما اساسا افراد محسن نیکوکار را اینگونه جزا میدهیم، یعنی در مقام آزمایش، تا او به مقامات عالیه نائل شود. ان هذا لهو البلاء المبین، بلاء یعنی امتحان، یعنی یکی از بزرگترین امتحاناتی است که تو از آغش به خوبی برآمدی. مبینم یعنی خیلی آشکاره دیگه، یعنی اینجا نمیشه گفت ریا کذا. آدم ممکنه نماز بخونه ریا مثلا، اما فرزندش بیاره او در قربانگاه و این دیگه ریاکاری و اینا حرف نمونم، هیچ کس هم نیست. لذا یک امتحانی است که دقیقا به طور آشکار مقام اخلاص ابراهیم را میرسد. و فدیناه به ذبح عظیم، و به جای او فدای حضرت اسماعیل یه قوچ. این تا این ندا آمد که یا ابراهیم تو کار تمام شد، اون چی بود تا همین حد بود، بیش از این نیست. حتی روش برگردون دید یک قوچ بسیار قوی، این شاخاش گیر کرد این بوته ها پشت سرش گیر کرده، لذا قوچ رو گرفت و همونجا قربانی کرد. و فدیناه به ذبح حمید و ترکنا علیه فی الآخرین. ترکنا علیه فی الآخرین در باره دیگران هم آمده، معنیش این است که ما یاد خیر او را برای همیشه برای او قرار دادیم. یعنی ابراهیم به گونه عمل کرد که برای همیشه از او یاد میشه. یعنی این ذکر جمیل و ثناء جمیل و وصف جمیل و خوب برای همیشه برای ابراهیم ماندگار شد. سلام علی ابراهیم. خدا اینجا به ابراهیم سلام میده. کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. من آیات عمدن خوندم که قرض و اینا هست، حساب داره اینجا نقطه هست، خوب گوش بدید. انه من عبادنا المؤمنین و بشرناه به اسحاق. اینجا پشت سر این آیات میگه ما به اون یه بشارت دیگری هم دادیم که یک فرزند دیگری هم خدا قسمت رو میکنه. و بشرناه به اسحاق نبیاً من الصالحین و بارکنا علیه. این های علیه میخوره به ابراهیم. و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریته ما محسن و ظالم لنفسه مبین. البته در ذریه حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق دو نوع هست، بعضی محسنند و نیکوکار و بعضی ها به خودشون ستم میکنند. آیه تماشا 113 آیه شماره 113 سوره صافات. حالا اینجا بحث این است که در قرآن اسم حضرت اسماعیل نیومده. در آخر آیه هم اسم اسحاق آمده، ولذا بسیاری بر این باورند که اساسا همون او اسحاق است نه اسماعیل. شاید تعجب بکنی، مثلا طبری، ابو جعفر طبری از مفسرین بسیار بزرگ، آملی هم هست، تفسیرش مادر تفاسیر است. ایشون روایات متعددی نقل میکنه که این ذبیح اسحاق یا اسماعیل است. اول روایات کسانی رو میاره که گفتن اسماعیل است، بعدم روایات کسانی رو میاره که گفتن اسحاق است، و خودش در پایان ترجیح میده روایات اسحاق رو. و میگه اون چی که از ظاهر قرآن میرست میاد ذبیح اسحاق است. و برای من جای تحجب، چون الان من آیاتی که برای شما خوندم ببینید، اون وقتی که حضرت ابراهیم عرض کرد رب هب لی من الصالحین، اولاد نداشت. فبشرناه به غلام حلیم فلما بلغ معه السعی. همین که بشره او ابراهیمی که اولاد نداره از خدا اولاد میخواد، خدا هم بهش بشارت میده به یک فرزند عاقل صبوری، و بعد این فرزندی که بهش بشارت شده بلغ ما سعی، این نمیتونه اسحاق باشه، چون اسحاق از کردن 14 سال بعد از اسماعیل به دنیا آمد. اسماعیل 13 ساله بود که ملائکه بشارت دادن به ساره، درست؟ اونجا فبشرناهو به غلام حلیم، اونجا به جای حلیم، و 13 سالش بود که 1 سال بعد زایر 14 سال فرق شده. یعنی حضرت ابراهیم 86 سالش بود که حضرت اسماعیل خدا بهش داد، و بعد حدود نزدیک 100 سالش بود که حضرت اسحاق بهش داد. لذا از صدر خود آیه من تعجب از این مفسر بزرگ هستن که چطور بین این دو دسته روایات محاکمه میکنه و بعد ترجیح میده و میگه ظاهر قرآن این است. از اون تعجب تر اینا یه چیزایی است که امروزه برای ما خیلی جای تعجب شده. تفسیر علی بن ابراهیم، تفسیر علی بن ابراهیم از تفاسیر معتبره جهان تشیع. علی بن ابراهیم استاد و شیخ کلینیه، بسیار شخص معتبریه. ایشون هم در 2 جای تفسیرش تصریح داره و روایات خیلی مفصل آورده. البته وقت از چی؟ که این اسحاق است نه اسماعیل. به شما شود ما وقتی که به این روایات رو جمع میکنیم، حالا فرقی میکنه چه روایات جهان تسنن چه روایات جهان تشیع. البته روایات از هم عالم تسنن هم جهان تسنن تکذیب میکنن روایات اسحاق رو. ابن عباس صریحا تکذیب میکنه، میگه این که گفتن اسحاق است این یهودی ها هستن، این را شایع کردن برای اینکه حسادت کردن با عرب که مولد اسماعیل هست، حسادت کردن با پیغمبر اسلام. امام صادق هم صریحا تکذیب میکنه، میگرد اسحاق نیست اسماعیل است، و اینها میخوان یک منقبتی را که در اجداد پیغمبر اسلام است از بین ببرند. و ما وقتی که تو روایاتی که پای اسحاق در کار میریم میبینیم به یه جای باریکی منتهی میشه، به کجا؟ به جناب آقای ابو هریره از کعب الاحبار که براتون وصفش رو گفتن. این کعب الاحبار میدون دیده در اینجا، این طرف و اون طرف بخش کرده که این دقیقا اسحاق است. ابو هریره که در اختیار ایشون بود، ایشون هم این ورآور بخش کرده. و بسیاری از تفاصیل روایی این روایاتی رو که منشأش از اونجاست اینا را ذکر کرده. تعجب نکنید از این روایات اسرائیلی، تو تفاصیل شیعه هم آمده متأسفانه. البته منبعش تفاصیل عامه است، اما احیانا تو تفاصیل شیعه هم آمده. لذا ما باید خیلی دقت کنیم امروزه و در رهنمودی ائمه هدا تشخیص بدیم این روایات کجا آمده است، چون دروغگو برش کاری نداره. یه دونه همونی که متن رو جعل میکنه یک سند هم برای جعل بکنه بگه قال الصادق یه قال الباقر برش کار داره که مگر یه قال الباقر اول یه روایت گذاشتن کاری داره برای دروغ. اما تو باید ببینی اینی که این میگه راوی این کیه، این رو باید تشخیص داد. مهم اینه نگو به این از امام صادق نقل میکنه، اما اگه این کذاب باشه اصلا به موضوع افترا بسته این خبوده. حالا این تفسیر علی بن ابراهیم، من چون دوستان اهل علمم هستن اینو میگم، من شخصا عقیدم اینه این تفسیری که امروز به نام علی بن ابراهیم در دست ما هست این مال علی ابراهیم نیست، چون شاگرد ایشون یعنی کلینی روایات از شیخش علی بن ابراهیم زیاد داره در کافی، اما از این تفسیر یک دونه روایت داره. چطور ممکن است یک شاگرد مثل کلینی اونم تفسیر داشته باشه شیخش مثل علی بن ابراهیم قمی و از تفسیرش یک دونه روایت نقل نکنه در کافی؟ من اثبات کردم این را در کتاب صیانة القرآن من التحریف، اونجا گفتم این تفسیر بستن به علی بن ابراهیم، گفتم که این جعل کرده کی بسته فلان. حالا کانه ولذا ما باید دقت بکنیم و اینجور روایاتی که برخلاف ظاهر قرآن هست و محققین از اهل سنت در عصر متأخر یک بار که اینا عقیدشون با ما هماهنگ است، اینا میگن این که این روایت این که این از اسحاق است، این از جعلیات یهود است برای کوبیدن یک منقبتی از مناقب اسلام و از روی حسد است. و یکیش استاد عبدالوهاب نجار، کتاب قصص الانبیاش نگاه بکنید معاصر ایشون، و یکی هم تفسیر مراغی رو نگاه بکنید، ایشون شاگرد شیخ محمد عبدو است. شیخ محمد عبدو خودش تفسیرش کامل نیست، تا سوره یوسف است و این قصد در سوره صافات است. وقت ایشون شاگردش مراغیه، مراغی شیخ ازهره، ایشون تمام آراء استادش رو تو تفسیرش آورده، ایشون هم اینجا مصر است که این روایاتی که میگه اسحاق از جعلیات یهود است برای دشمنی با اسلام. حالا بنده خود تورات رو هم آوردم، دقیقا قصه ذبح رو تورات خیلی مشروع قشنگ نقل کرده، اما از اونجایی که دروغگو حافظه نداره تو روایت اونجایی که اسماعیل بوده توی تورات اسماعیل رو ساقش کرده، اما قرائن قبل و بعدش که دلیل است که این اسماعیل است فراموش کرده اونها رو دستکاری کنه. من عمدن میکنم تا بفهمید که اینا چجور شیطونی میکنن تو کارش. سفر تکوین یعنی پیدایش فصل 22 میخونم، خیلی فارسی روان است. مدتی گذشت و خدا خواست ابراهیم را امتحان کند، پس او را ندا داد ای ابراهیم. ابراهیم جواب داد بلی خداوندا. خدا فرمود یگان پسرت یعنی اسحاق. ببینید این اول دروغ اینجاست، آخه اسحاق یگان پسر نیست. اسحاق وقتی به دنیا اومد که یه اسماعیل 14 ساله‌ای بود. خدا فرمود یگان پسرت یعنی اسحاق را که بسیار دوستش می‌داری برداشته به سرزمین موریا. اینم تعریف کردن سرزمین مکه است نه موریا. حالا کار داره به سرزمین موریا برو و در اونجا وی را بر یکی از کوه‌هایی که به تو نشان خواهیم داد به عنوان هدیه سوختنی قربانی کن. ابراهیم صبح زود برخاست و مقداری هیزم جهت آتش قربانی تهیه نمود، الاغ خود را پالان کرد و پسرش اسحاق و دو نفر از نوکرانش را برداشته به سوی مکانی که خدا به او فرموده بود روانه شد. پس از 3 روز راه ابراهیم اون مکان را از دور دید. پس به نوکران خود گفت شما در اینجا پیش الاغ بمانید تا من و پسرم به اون مکان رفته عبادت کنیم و نزد شما برگردیم. ابراهیم هیزمی را که برای قربانی سوختنی آورده بود بر دوش اسحاق گذاشت و خودش کار و وسیله‌ای که با اون آتش روشن می‌کردن برداشت و با هم روانه شد. اسحاق پرسید پدر ما هیزم و آتش با خود داریم اما برای قربانی رد کجاست؟ دوستانی ابراهیم در جواب گفت پسرم خدا برای قربانی را مهیا خواهد ساخت. و هر دو به راه خود ادامه دادند. وقتی به مکانی که خدا به ابراهیم فرموده بود رسیدن، ابراهیم قربانگاهی را بنا کرده هیزم را در اون نهاد و اسحاق را بسته او را بر هیزم گذاشت. سپس او کارد را بالا برد تا اسحاق را قربانی کند. در همون لحظه فرشته خداوند از آسمان ابراهیم را صدا زده گفت ابراهیم ابراهیم. او جواب داد بلی خداوند. فرشته گفت کار را بر زمین بگذار و به پسرت آسیبی نرسان. الان دانستم که مطیع خدا هستی، یعنی قصد دفتر رویا. الان دانستم که خود مطیع خدا هستی زیرا یگانه پسرت را بادوی. یادش را که این یگانه را تکرار 3 مرتبه تکرار میشه. یگانه پسرت را از او دریغ نداشتی. اونگاه ابراهیم او چی را دید که شاخهایش در بوته گیر کرده است. پس رفته قوچ را گرفت و اون را در عوض پسر خود به عنوان هدیه سوختنی قربانی کرد. ابراهیم اون مکان را یحوه یرا یعنی خداوند تدارک دید نامید که به تاب امروز به همین نام معروف است. بار دیگر فرشته خداوند از آسمان ابراهیم را صدا زده به او گفت خداوند میگوید به ذات خود قسم خوردن که چون مرا اطاعت کردی و حتی یگانه پسرت را از من جریح نداشتی تو را چنون برکت دهم. این زیل آیا بارک محلی تو آیا بگی و برکت دهم که نسل تو مانند ستارگان آسمان و شنهای دریا بیشما گردن. اونها بر دشمنان خود پیروز شده موجب برکت همه قومهای جهان خواهند گشت زیرا تو مرا اطاعت کرده ای. پس ایشان نزد نوکران باز آمده به سوی منزل خود بازداشت. این هم نفس خود تورات است. لذا ما به طور حق نتیجه میگیریم که ذبیح طبق ظاهر قرآن و ظاهر خود تورات اسماعیل است نه اسحاق. و السلام علیکم و رحمت الله.